بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
دهمین بخش قسمت توضیح و تفسیر زیارت جامعه کبیره است که به وسیله آن همه ائمه زیارت می شوند و عبارات بسیار محکمی داره از قطعیاتی که از امام هادی علیه السلام صادر شده و ایشون فرمودن مزامین زیارت یک دوره امامت و امام شناسی است. ما بخش‌های رو گفتیم، رسیدیم به این عبارت. عبارات زیارت جامعه رو مرحوم شبر به 12 بخش تقسیم کرده، هر اسمش رو یک جزء گذاشته که ما حالا فعلا در جزء اول هستیم. بله، 12 بخش. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الكرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار. دیشب تا اینجا رو توضیح دادیم. عبارتی که از امشب صحبت میکنیم و ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین و رحمت الله و برکاته. درود بر شما ای سیاست مداران بندگان، ای رهبران سیاسی و اجتماعی بندگان. ساسه جمع سائس، سائس یعنی سیاست مدار و رهبر اجتماعی. و ارکان البلاد، ای رکنهای شهرهای مردم. و ابواب الایمان، ای درهای ایمان که اگر کسی بخواد ایمان داشته باشه و ایمان بیاره باید از طریق شما وارد بشود، در ورودی شما هستید. و امناء الرحمن، و سلام بر شما ای امینهای خدای مهربان، امانتدارهای خدای رحمان و مهربان. و سلالت النبیین، ای سلاله و خلاصه پیامبران و نسل پیامبران. و صفوت المرسلین، ای برگزیده و گل سرسبد فرستادگان. و عطرت بهترین انتخاب شده رب العالمین. سلام بر شما و رحمت شما و رحمت خدا بر شما و برکات خدا بر شما باد. این عبارتهای امشب. پادشاهان و سیاستمداران در دنیا که بودن دو جورن، یه عده‌ای هستن بر جای خودشون نشستن، یه عده‌ای هستن که بر جای خودشون ننشستن. اونایی که بر جای خودشون نشستن کسانی هستن که خدا تعیینشون میکند، یعنی از طرف خدا پادشاهی و ملک دارند، یا نمایندگان کسانی هستند که خدا به یه نحوی تعیین کرده، یا خودشون رو مستقیما خدا تعیین کرده یا نمایندگان کسانی هستن که خدا تعیینشون کرده. کسانی رو که خدا تعیینشون کرده 14 معصومن. خدا اینا رو به عنوان پادشاه و سائس و رئیس جامعه و فرمانده و سیاستمدار تعیین کرده. اما اگر مثلا عرض میکنم حضرت امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر رو تعیین کردن، مالک اشتر رو خدا تعیین نکرده، ولی امیرالمؤمنینی که تعیین شده از جانب خداست، او تعیین کرده و بنابراین در جایگاه نشسته، حالا یه پله پایین‌تر از معصومه. یکی از مقاماتی که ائمه دارن که کمتر صحبت شده و کمتر صحبت میشه، مقام پادشاهی ظاهری است. چون گفتیم که امامت چند تا شأن داره، کی بلده اینو؟ ائمه چند تا شأن دارن یا پیغمبر چند تا شأن داشته، چند بعد مقام داره؟ پیغمبر بارها گفتیم سه شأن داره که همه اون سه شأن را نایبانش دارن. کی بلده؟ بفرمایید. نه، اون که جز مقامات معنویشون، شونی که دارن، ابعاد مقاماتی که دارن. پیغمبر سه شأن داره، یکی زماندار اجتماعی سیاسی است، یکی مرجع دینی است، یکی هم ولایت تکوینی داره، یعنی در آفرینش جایگاه داره. سه شأن دیگه، ولایتش که گفتی درست گفت. سه تا شأن و مقام ما بارها گفتیم پیغمبر داره: مرجعیت دینی، یعنی عقاید اخلاق فقهمون رو باید از اونها یاد بگیریم، رهبری سیاسی اجتماعی و پادشاهی، و یکی هم ولایت در تکوین، وساطت در فیض. یکی از مقاماتی که کمتر به اصطلاح ما صحبت کردیم همین رهبریت سیاسی است و اجتماعی است و مقام پادشاهی است و خلافته. یه نکته ای رو خیلی ظریف عرض می کنم، سنیان کلن، خط سنی ها تسنن، دانسته و ندانسته، عمدن و غیر عمدن، اومدن مقام ولایت و امامت را که یک مقام معنوی است و شامل مرجعیت دینی و ولایت تکوینی است، برداشتن به جاش گذاشتن پادشاهی و رهبری سیاسی اجتماعی فقط، منحصر کردن. لذا ما بارها در جلساتی که راجع به امیرالمومنین صحبت کردیم عرض کردیم که دعوای ما با سنی ها در واقع دعوا نداریم، اونا مقاماتی را که برای خلفا ادعا می کنند، اصلا ما اونا رو ائمه رو منحصر در اون مقامات نمی دونیم. یه مقام رو، اون مقاماتی که ما برای ائمه قائل هستیم به خصوص ولایت تکوینی اصلا رو نمی فهمن. یعنی واقعا فهم و شعور دانشمندان بزرگ اونها به این مسئله اصلا نمی رسه، مگر خیلی اندک. لذا ما میگیم که ائمه سه تا مقام دارن: مرجعیت دینی، یعنی هر چی در دین داریم باید از اونها بگیریم، که در شبای قبل صحبت کردیم، در شبای بعد هم صحبت میکنیم. یکی هم ولایت در تکوین و وساطت در فیض، یعنی اینکه همونطوری که کارخانه برق واسطه است، از طبیعت الکتریسیته رو میگیره، نور رو میگیره، به ما میده، اینجا روشن میکنه، گرم میکنه، سرد میکنه، نمیدونم اینها هم فیض را از مرکز فیض که خداونده میگیرن و به ما میدن. این ولایت تکوینی که خیلی بحث داره، سنگین هم هست. یکی هم زمامداری و به اصطلاح رهبریت سیاسی اجتماعی، این وساست العباد، یعنی رهبریت سیاسی. منتها در رهبریت سیاسی مردمی جهان یا پادشاه هست که به هر نحوی بر سر مقام آمده دیگه موروثو شده، یا اینکه به اصطلاح به واسطه آراء مردم انتخاب میشه، پادشاه، خلیفه، رئیس جمهور، نمیدونم وزیر، نخست وزیر، هر سیستم حکومتی که در دنیا باشه. اما در مورد دین، چون اداره کننده جهان و دین خود خداست، باید پادشاه جهان رو هم خدا تعیین کنه. لذا خدا تعیین کرده که ما افتخارمون بر اینه که میگیم که امیرالمؤمنین علیه السلام رو خدا تعیین کرده. حتی پیغمبر حق نداره تعیین کنه، خدا پیغمبر دستور داده، پیغمبر اعلام کرده، پیغمبر خلیفه بعد از خودش رو تعیین نمی کند، بلکه معرفی میکنه، اعلام میکنه. خیلی نکته مهمی است. در حالتی که ابوبکر عمر رو تعیین کرده، عمر عثمان رو تعیین کرده، عثمان معاویه رو تعیین کرده. یکی از خطوط اختلاف ما در مسائل سیاسی اجتماعی با سنی ها همین نکته است. وساست العباد، میتونست بگه وساست الناس. دقت کنید این ظرافت تعبیر امام دهم چقدر جالبه. وساست العباد یعنی چی؟ یعنی سیاست مدار بندگان خدا. سیاست مداران مردم اگه میگفت عمومی میشد، خدا برای بندگانش که از مردم عمومی یه سر کله بالاترن، یه سر گردن بالاترن، برای اونها سائس مشخص کرده، سیاست مدار و حاکم مشخص کرده که ائمه هستن، یعنی از جانب خدا هستن. بشیر عطار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود نحن قومون فرض الله طاعتنا، ما قومی هستیم که خدا اطاعت ما رو بر شما واجب کرده، شما با رأی من دارم 100%، 98%، 61%، 51% به بالا، نصف به علاوه یک به بالا، به ما رأی ندادین که ما واجب الاطاعت هستیم، خودتونم بردارید. یعنی کلا مقام امامت مقامی است که چون خدا تعیین کرده قابل عزل نیست، چون معصوم هم هست. معصوم هیچ وقت از مقام عصمت پایین نمیاد که وقتی مقام عصمتش صدمه خورد عزلش کنیم و از مقامش برکنار کنیم، بلکه این مقام چون مقام خداییست و خدا داده در اختیار مردم نیست، حتی در اختیار خود پیامبر حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله نیست. نحن قومون فرض الله طاعتنا، ما قومی هستیم که خدا واجب کرده اطاعت ما رو، خدا واجب کرده. خیلی حرفه. لذا ائمه هر جا که صحبت از امامتشون هست مستند میکنن امامتشون رو به کی؟ به خدا. فرمایشاتشون رو مستند میکنن به پیغمبر و پیغمبر از خدا، چون پیغمبر پیغمبر از خدا حرف میزنه. اما مثلا مقامات سیاسی امروز هر جا صحبت میکنن استناد میکنن به آرای مردم، انتخاب مردم. بالاخره اگر سنا هم داشته باشن در دنیا، مجلس سنا هم به یه نوعی به انتخاب مردم برمیگرده. سنا را چون پادشاه اون مملکت یا رهبر یا هر کی انتخاب میکنه، ولی خود اون پادشاه یا رهبر یا هر کی هست از طرف مردمه. اما امام چی؟ امام استناد میکند به خدا، میگه نحن قومون فرض الله طاعتنا و انتم تعتمون بمن لا یعذر الناس به جهالته. خیلی این جمله عجیبی است امام صادق علیه السلام میفرماید. آخه در همه ادیان و در دین اسلام همینطوره، فراموشی عذره، ندانستن و جهل یه عذره، اجبار یه عذره، این عذر دیگه. رفع عن امتی تسعه ما لا یعلمون و ما استکرهوا علیه، مثلا این روایته که از امت من 9 چیز برداشته شده، یکی اون نیست که نمیدونن. مثلا کسی اگر خوابش ببره، مقدمات خواب بردنش عمدی نباشه، نماز صبحش قضا بشه، خیلی بده، نرسید به اون نون تازه تنوری فرش تازه از توست در آمده، نرسید، اما گناه نکرده، نون خوشمزه نمیخوره. نماز بیات قضا مثل نونی میمونه که توسترم دیگه قبولش نمیکنه، بیاته فرش نیست، اما گناه نکرده، مگر اینکه مقدماتش خودش مخصوصا تا عرض کنم که یه رو به از اون بشینه فیلمای سریال کجا و کجا نگاه کنه و اینها، بعد دیگه چاره نداشته باشه بخوابه نمازش قضا باشه، مقدماتش گناه بوده، به دست خودش بوده این گناه، اون حرف دیگه است. میخوام بگم که اگر کسی بخوابد به طور طبیعی و خوابش ببره نمازش قضا بشه، مقدمات خوابش به دست خودش نباشه و اختیاری نباشه خوابش ببره نمازش قضا بشه، گناه نکرده، فقط به نون توست شده نرسیده، نون بیات خورده. خب اما در مورد جهالت و نادانی شناخت امام، خود ندانستن، خود غفلت، خود جهالت گناهه. این خاطره کوتاه رو، کوچیک رو و آموزنده رو من یکی دو بار شاید نقل کردم، ولی برای بچه های به اصطلاح جلسات خصوصی و کلاس هم بیشتر نقل میکنم. میگم که ما یه وقتی تمرین رانندگی میکردیم، بعد یک استوار بازنشسته ارتش تمرین میداد، خیلی معروف بود تو اون آژانسی که تمرین میداد، اون موقع معروف بود، همه میومدن میگفتن که این آقا مثلا استاد ماشه، خیلی دلسوزی میکرد. خیلی به اصطلاح معمولا ارتشی ها خیلی آدم های منضبط و منظمی هستن و این انضباط و نظم در خیلی جاها خوبه، البته خیلی جاها صدمه میزنه، باید به اصطلاح عاطفه و انعطاف اینا باشه. این خیلی خوب یاد میداد. یه دفعه به من گفتش که یادمه که کجا هم بود، کدوم خیابون بود، توی فریهای مجیدیه، گفت پارک کن. پارک کرد، گفت ببین کجا پارک کردی. نگاه کردم دیدم جلوی خونه مردمه. گفتم چی؟ ببخشید نفهمیدم. تا به شوخی هم گفتم، چون ما که ترک نیستیم اصلاح نسل شدیم، گفتم ببخشید. گفت نه. گفت در رانندگی غفلت کردم گناهه. شما در رانندگی نباید غفلت کنید، باید حواست باشه، باید یادت نره. بعد یه چیزی گفت که هر وقت یادم میفته یه حالی میشم. گفت فکر کن همین الان تو این خونه یه بچه ای آتیش گرفته و میخوام برسوننش به بیمارستان، لحظه براشون مهمه. تا تو ماشین رو استارت بزنی روشن کنی بری، یه لحظه دیرتر به بیمارستان میرسه. خیلی انسانی، باریکالله. من براش طلب مغفرت و خیر میکنم و دعاش میکنم. اگر زنده است خدا سلامتش بداره، اگر از دنیا رفته خدا رحمتش کنه. ببینید خیلی نکته است، در رانندگی غفلت و جهل گناهه. حضرت میفرماید و انتم تعتمون بمن لا یعذر الناس به جهالته. شما اقتدا میکنید و امامت کسانی را میپذیرید و اقتدا میکنید به امامانی، امامایی رو دارید که اگر امامانتان را نشناسید عذر ندارید. آقا من نفهمیدم. عجب، امیرالمومنین اینجوری بوده؟ نمیدونستم. مقایسه بین امیرالمومنین و خلفای سگانه اشتباه بوده؟ من نمیدونستم. من همیشه مقایسه میکردم، میگفتم چه فرق داره، اول باشه یا چهارم باشه؟ نمیدونستم. این نمیدونستم برات گناهه. چرا؟ برای خاطر این که تو حرکت میکنی و در حرکت رهبر خیلی مهمه. باید رهبر تو بشناسی، الگو تو بشناسی، مبدأ تو بشناسی، مقصد تو بشناسی. برای شناخت مبدأ و مقصد در حرکت باید رهبر تو بشناسی. اگر رهبر تو نشناسی راه تو نمیشناسی، اگر راه تو نشناسی گمراه میشی. کی بلده دعایی رو بخونه که این جملات آخر منو ترجمه به عربی کنه؟ آفرین آفرین، توقع نداشتم از سن بالای 80 که اینجوری ماشاءالله یادش باشه. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اگر خدای حجت تو خب حجت یعنی الگو، یعنی امام، یعنی پیشوا. اگر آدم پیشوای خودشو نشناسه گمراه میشه، نمیدونه از کدوم راه بره، نمیدونه کیو الگو انتخاب کنه، خیلی کار مشکلی. لذا میفرماید شما امامت کسانی را پذیرفتید. اگه در روز قیامت گفتید که ما این امامامون رو نمیشناسیم عذر ندارید. لذا یکی از ارکان اصلی اعتقادات ما در مورد امامت چیه؟ شناخت امامه. اون عبارت معروف چیست؟ من مات ولم یعرف یا لا یعرف و امام زمانهی. دو عبارت داریم، مات میتت الجاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. مرگ جاهلی رو تعریف میکنن، از امام پرسن که مرگ جاهلی یعنی چی؟ میگه مرگ جاهلی یعنی مرگ شرک، مرگ کفر، مرگ نفاق، مرگ بی خدایی. چون وقتی رهبر نداره نمیتونه بشناسه، رهبر معصوم منظورم ها، وقتی امام معصوم نداره نمیتونه راه رو چجوری بره، خدا رو چجوری بشناسه. لذا حتما انسان باید یک به اصطلاح امام داشته باشه. روایت دوم که خیلی فوق‌العاده هست، عن الباقر علیه السلام فی قوله تعالی، یه آیه است در سوره نساء آیه 54، اگر به روح متوفای دیروز یه صلواتی بفرمایید. متوفای دیروز کی بود؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها رضوان الله علیها آیه 54 سوره مبارکه نساء، مقام خانم ها گویا بالاتر از مقام آقایان هست، زیرا که در قرآن یک سوره مفصل به نام اونا هست، ولی شما مردان به نامتون سوره نیست. گفت به اون عرض کنم که طلبه تازه رفته بود مثلا نجاح برگشته بود، هنوز دعاها رو خوب یاد نگرفته بود و اومد و افطاری بود و دعوت میکردم مردم. قدیما متدین بودم، مثل شما نبودم، ولی ما رو دعوت میکردم، گفتم دعا کنیم. دعا کرد، گفت اللهم ارزقنا بالعجله و فوقه بره و تحته کره و علی یمینه دوغا. همجوری گفت، بعد بگه به حق ائمه، مثلا گفت به حق هذه الکفرت الفجره. بعد گفت رحم الله من قرأ سوره البقره. خب چی جوری سوره بقره رو طرف بخونه آخه 280 و چند آیه؟ حالا به نام شما آقایان سوره ای نیست، ولی به نام بانوان میتونن ادعا کنن که خلاصه ما مطرحیم، برای اینکه یک سوره به نام ما هست. در آیه 54 آیه کریمه این، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا حسادت میکنن به مردم به خاطر اون چی که خدا از فضل خود به اونها داده؟ فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه، ما به فرزندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، و آتیناهم ملکن عظیما، به فرزندان ابراهیم پادشاهی بزرگ دادیم. پادشاهی بزرگ؟ کدوم یکی از فرزندان ابراهیم پادشاهی بزرگ داشتن؟ پادشاهی ظاهری بزرگ. حضرت می فرماید که ان الباقر علیه السلام فی قوله تعالی و آتیناهم ملکن عظیما، اینو معنا کنم؟ بله معنا بفرمایید. فرمود اطاعت المفروزه، این پادشاهی بزرگ اطاعت واجب است، برای اینکه کسی هر چقدر هم نصف کره زمین هم پادشاهی کنه، همه کره زمین یه روز از بین میره، ولی اونی که خدا گفته اطاعت کنید، تا مادامی که خدا حرفشو پس نگیره اون اطاعت مفروض هست. فرمود این پادشاهی بزرگ اطاعت المفروضه است، یعنی اطاعتی که فرض و واجب است بر مردم که از ما اطاعت کنن. چرا؟ برای اینکه ما معصوم هستیم، خدا ما رو معصوم قرار داده. امام صادق علیه السلام فرمود که نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتنا، در یه روایت دیگه غیر از اون روایتی که بالا خوندم، لنا الانفال، انفال مال ماست، انفال یعنی ثروتهای عمومی و بی صاحب جهان که مالک نداره، الانفالم مال ائمه است، و لنا صف المال در جنگ هایی که مسلمانان میرن جنگ میکنن غنیمت به دست میارن، یه چیزای استثنایی است که مال پادشاهانه، اونها مال ائمه معصوم در اختیار اوناست. البته اونها میگرفتن میدادن، برای خودشون هیچ چیز ذخیره نکردن، نگه هم نداشتن، اما مال اوناست، در اختیار اوناست. و نحن المحسودون، ما همون الناس هستیم در قرآن، در این آیه ام یحسودون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، ما همون ناس هستیم که خدا اینجوری برای ما گفته. یه روایتی دیگه آوردم براتون بخونم، خیلی بروزه، خیلی بروز، مثل که امروز مطرحه. آخه امروز تازه بچه شیعه ها اومدن در مرز تسنن و تشیع قرار گرفتن که آقا یه آیه بگین در قرآن که امیرالمومنین علیه السلام رو معرفی کرده باشه و ولایت امیرالمومنین رو گفته باشه. اسم از تعالی چرا در قرآن نیومده؟ از این حرفا، یعنی حرفای هزار سال پیش را خود روشنفکرا میگن ما نباید مرتجع بشیم، حرفای هزار سال پیشو بزنیم. خود این روشنفکران القا میکنن در ذهن بچه‌ها اشکالات 1100 سال قبل و 1300 سال قبل، و اشکالاتی که در گذشته بوده در مملکت شیعه مدت‌ها فراموش شده بوده و بچه‌ها باید اخلاقشون رو عرض کنم که اصلاح میکردن، تصحیح میکردن، حالا باید دوباره برن سر اشکالات سر ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام. لذا این روایت رو در نظر گرفتم که براتون بخونم. عن الحسین ابن ابی العلا میگه ذکرت لابی عبدالله علیه السلام قولنا فی الاوصیا ان طاعتهم مفترزه. ایشون شیعه بوده، حسین ابن ابی العلا شیعه بوده. میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم گفتم که ما اینجوری اعتقاد داریم دیگه که اطاعت ائمه بر ما واجبه، یعنی اگر یک امامی به ما گفت این کارو بکن این کارو بکن، اونجا برو بجنگ، اونجا برو صلح کن، اونجا سکوت کن، اونجا فریاد بکن، اونجا بشین، اونجا پاشو، اینجا اینو بخر اونو نخر، ما برامون واجبه. چرا؟ برای اینکه ائمه غیر از سخن خدا و حرف خدا حرف دیگر رو نمیزنن. ما میگیم که اوصیا اینجوری هستن که اطاعتشون واجبه. فقال نعم، فرمود بله اطاعتشون واجبه. هم الذین قال الله عز وجل، این اوصیا کسانی هستند که خدا اینجوری دربارشون میفرماید. یعنی امام صادق در استدلال میکنه ها، چی میفرماید؟ اطیع الله، بقیهشو بفرمایید، و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این آیه درباره اوصیا است. از خدا اطاعت کنید، از پیامبر و رسول اطاعت کنید، از اولی الامر اطاعت کنید. بعد حضرت می فهمد و هم الذین قال الله عز وجل، اولی الامر واجب الاطاعه کسانی هستند که خدا در یه آیه دیگه گفته. چی فرموده؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. همانا این است و جز این نیست، ولی شما، سرپرست شما، رهبر شما، سائس شما الله هست و رسول خداست، والذین آمنو هستن. این الذین آمنو همون اولی الامر هستن که در روایات داریم که این آیه راجع به شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده و این رو همه شیعیان گفتن. برخی از نویسندگان اهل سنت هم اینو گفتن که ما اینو در ایام عرض کنم که به مناسبت زیارت آل یاسین در اونجایی که میخوندیم و اشهدو که یا مولای ان علی امیر المؤمنین حجتو، 9 جلسه راجع به این آیه و آیات دیگر راجع به تعیین ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بحث کردیم، مفصل تکرار نمی کنیم. و ارکان البلاد، رکن شهرها هستن. رکن یعنی پایه. اگر خانه ارکانش چیاست؟ پایه هاییست که میزنن. اگر پایه یه خانه رو برداریم فرو میریزه. ارکان رکن یعنی این پایه های اصلی. اگر پایه های اصلی لرزان باشه ساختمان لرزانه. در این زیارت امام میفرماید ما بگیم و ارکان البلاد، یعنی نظام عالم، انضباط عالم، بقای عالم به وجود ائمه سلام الله علیهم هست که بسیار روایت داریم. من یکی دو تاشم در اینجا برای شما میخوانم. ما میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم که ائمه موجب بقای حیاتن. اینو از جنبه های مختلف ما بررسی کردیم. موجب بقای نظامن. ائمه هم وساطت فیض دارن از بالا به پایین، هم اعمال ما را عملا به عرضه عالم ربوبی میرسونن به خاطر همراهی و شفاعت، هم وجودشون مایه بقا ماست و حیات ماست. چند شب پیش به مناسبتی اشاره کردم، امشب باز به یک به اصطلاح مثال دیگری عرض میکنم. یه پدر سال خورده و سیاستمدار و مهربون وقتی هست توی شهری، بچه ها تو شهرهای مختلفی هم که هستن با هم خوبن، یعنی اندیشه این که پدر دارن و وجود پدر چنان تشعشع میکنه که خواهر برادرها رو همواره با هم مهربان نگه میداره. غیر از اینه اینجوریه دیگه. لذا نوعا وقتی پدر هست، مثلا فرض کنه که اگه مثل من دهاتی باشه و پدرش توی دهات باشه، هم پدر تو دهاته، بچه ها همه اومدن توی شهر زندگی میکنن، مهندس شده، دکتر شده، تکنسین شده، جوجه بیزنسمن شده، نمیدونم اون دختر خانم مهندس شده، خانه‌دار شده، نمیدونم حسابدار شده، مترجم زبان شده، چی شده. اما همون که پدر اونجا هست، اینا همه با هم اداره میشن و نظام دارن. پدر که از دنیا میره، اختلافات و عرض کنم که سلیقه های فردی اعمال میشه و نوعا میبینید که متاسفانه به هم میریزن و من خیلی از این داستان ناراحتم. یه خانواده خیلی خوبی که پدرشون خیلی متدین بود و سابقه دار بود و خیلی یه کار تخصصی فنی هم در سطح کشور داشتن و 7-8 تا پسر داشت و اینها و همین تو چند سال اخیر مرحوم شد. خلاصه تمام تشکیلات اقتصادی و آبروی اجتماعی پدر رو در اثر اختلافات مالی و شیطنت به هم ریختن، از بین رفت، هیچ کم نتونست حل کنه و هنوزم مشکلات هست. میخوام اینو بگم، یه پدر وقتی هست، اون پدرشون پیر بود، شاید مثلا نزدیک 90 سالش بود، ولی وجود پدر باعث بقا اینا بود، اما پدر که رفت دیگه نتونستن اینا باقی بمونن. وجود یه پدر در شعاع خانواده اینجوریه، وجود یک فرض بفرمایید که شهردار در سطح یک شهر، وجود یک وزیر در سطح وزارت کشور، وجود یک رئیس جمهور در سطح یک کشور، وجود قانون در سطح همه جهان، وجود امام علیه السلام در سطح همه آفرینش موجب بقاست. اینو میخوام بگم، میخوام بگم که تعجب نداره، نظام مثال داره، ما هر روز در زندگی روزانه خودمون این مثال ها رو میبینیم و مشاهده میکنیم. لذا میگیم که امام زمان علیه السلام و ائمه موجب بقا هستند. ان المفضل، مفضل ابن عمر معروف است از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگوید فی حدیث قال فیه جعلهم ارکان الارض ان تمید به اهلها. الان از نظر به اصطلاح در رشته فیزیک میگن که زمین اگر قوه جاذبه و گریز از مرکز نداشته باشه که یکی جذب کنه یکی دفع کنه، در وسط فضا نمیماند و به حیات خودش ادامه نمیده، به یه طرف پرتاب میشه و حیات خودش رو از دست میده. این جمله انتمیده به اهلها، این اهل خودش رو میکشد و ثابت و راسخ نمیماند. و حجته البالغه علی من فوق الارض و من تحت السرا، حجت رسای خدا بر روی زمین و زیر زمین، یعنی همه موجودات، موجودات روی زمین و زیر زمین امام علیه السلام هست. و شا میگه از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم که هل تبقى الارض به غیر امام، زمین بدون امام باقی میمونه؟ میشه زمین امام نداشته باشه؟ فرمود که قال الله، فرمود نه، زمین بدون امام باقی نمیمونه. حالا مردم بشناسن یا نشناسن، مثل این که حیات بدون آفتاب باقی نمیمونه. یه کسی ممکنه تمام عمرش رو تو زیر زمین زندگی کرده باشه و به اصطلاح این آفتاب را نشناسه. هل تبقى الارض به غیر امام؟ قال الله، فرمود نه. قلت انا نروی انها لا تبقى الا ان یسخط الله عز وجل علی العباد یا ابن رسول الله. امام رضا، ما از پدران شما اینجوری روایت میکنیم که زمین بدون امام باقی نمیمانه و الا زمین خشم خودش را، خدا خشم خودش را بر بندگان فرو میریزد. فرمود قال لا تبقی اذن لساخت، زمین باقی نمیماند. در این هنگام زمین اهل خودش را فرو میبرد. یه خانواده کوچیک 5 نفری، پدرشون چند روز که میره مسافرت، یه کسی رو مشخص نمیکنه که اگه مشکلی داشتید بهش مراجعه کنید، خانواده اصلا میپاشن. یه کسی یه مغازه‌ای داره که 10 تا کارگر داره، وقتی میخواد یه هفته بره مسافرت استراحت بکنه، یه کسی رو به عنوان سرپرست مشخص میکنه. وقت این برادران عزیز مهربان اهل تسنن ما میگوین که پیغمبر یه تشکیلات جهانی ایجاد کرده که این تشکیلات باید تا روز قیامت ادامه پیدا کنه، یعنی این دین باید تا روز قیامت بتونه بشر رو اداره کنه. ولی این پیغمبر به فکرش نرسید که یک کسی رو مشخص کنه و گفت که امر کار شورایی باشه و هیچ جا نگفته شور، بل در قرآن داریم و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. به خود پیغمبر گفته مشاوره کن، اما نگفته کار حکومت و خلافت و امامت با شوراست، گفته کار مردم در بینشون شورایی است. اما نفرموده که شما برای تعیین جانشین خودتم شورایی عمل کن. اگه خدا خودش شورای عمل کرده، پیغمبر رو شورایی تعیین کرده، امام بعدش هم شوراییه. مثل این میمونه که ما بگیم که یه کسی استاد ریاضی است، وقتی میخواد بره مسافرت جانشینی که برای خودش تعیین میکنه استاد ادبیات تعیین میکنه، بیاد در سر کلاس ریاضی ادبیات درس بده. اون ریاضی دو تا چهار تا و نمیدونم حساب انتگرال و جبر و مثلثات قدیم و اینا رو درس میداده، این بیاد بگه من از فراق تو شبها به ماه می نگرم. البته این درس بگه همه مشتریش میشن، گمان برند خلایق که عاشق قمرم. بابا اینجا کلاس ریاضی است، تو اومدی به من میگی تصور تن او ناورم بیاد، مباد که از تصور عقل آفتی رسد به تنش. چی میگی آقا؟ من ریاضی درس میخوام. نمیشه. یعنی نایب استاد ریاضی استاد ریاضی است. پیغمبر رو اگر شورا تعیین کرده به عنوان نبوت، پیغمبرم وصیه بعدش رو نایب بعدش رو پیغمبر معرفی کنه، شورای معرفی کنه، پیغمبر خودش معین کنه. اما اگر خودش از جانب خدا آمده، اینجوری دیگه نیست، همه چیز به دست خداست. لذا اگر امام نباشه، زمین اهل خودش رو فرو میبرد. یه تیکه دیگه هم بگم، یکی دوتا روایت کوتاه داره و عرایزم رو جمع کنم. گویا خسته شدید شما؟ اگه خسته نشدید پس به روح امیرالمومنین و حضرت زهرای صلوات قرآن بفرست. و ابواب ایمان، خدا شاهده بدون تعصب اینا رو عرض میکنم، البته انشالله من مسلمونم و شیعه هستم و معتقد به امامت ائمه هستم و تعصب تشیع دارم، اما به این مطالب که میرسم گاهی با خودم فکر میکنم، میگم که اینا رو که برای مردم میخوای بگی خودت چقدر اعتقاد داری. میبینم الحمدلله اینایی که میگم و روش به قول شما امروز یا استرس نشون میدم، فشار میارم و روش حساس هستم، اینا رو الحمدلله سخت اعتقاد دارم. یکیش این جمله است، و ابواب ایمان، شما درهای ورودی ایمان هستید. اگر کسی ایمان بخواد داشته باشه از شما باید یاد بگیره، ایمان رو باید از شما بیاموزه. من گاهی با خودم اینجوری فکر میکنم، میگم الان روز قیامته، خدا به من میگه که تو عقل که داشتی، یه جو، میگم آره داشتم یه جو، البته بیشترش دیگه اسباب زحمته، خیلی مشکل ایجاد میکنه برای آدم، یه جو عقل داشتم، تو گروه های مختلفی رو دیدی، چرا دنبال گروه های مختلفی نرفتی اومدی دنبال اهل بیت؟ چرا دنبال مکتب خلفا نرفتی، مکتب پادشاهان؟ چرا سنی نشدی؟ اونا که تعدادشون بیشتر بود، مسجداشون خوشگلتر بود، پولشون در دنیا بیشتر بود. الان در نوع کشورهای اروپایی و غربی اونی که نماینده و معرف اسلامه عربستان سعودی است. مسجد میسازه، مسجدهای خیلی عالی، خیلی شیک، پول خرج میکنه، مبلغ میفرسته، کارهای خیلی شیک انجام میدن و عرض کنم خدمتتون که تکنولوژی در سطح بالا ایجاد میکنه، وسائل ارتباط و تبلیغ ایجاد میکنه، همه چی. تو چرا نرفتی با اونا؟ من با خودم اینجوری میگم، میگم که خدایا من کتابهای خود سنیا رو خوندم، خود کتابهای سنیا رو برای شناختن خلیفه اول و دوم و سوم و چهارم و این خط، و کتابهای خود سنیا رو خوندم برای شناختن امیرالمومنین علی علیه السلام که از نظر اونا خلیفه چهارمه و یکی از خلفاست. دیدم اگه میخوام ایمان انتخاب کنم باید ایمانم مثل این قرار بدم. ایمان، اینا ابواب ایمان هستن. اولا که اونا رو که نگاه کردم دم سابقه شرک و کفر دارن، خودشون هم میگن هیچ ابایی هم ندارن. در تمامی کتابهای صحاح، در کتاب رجال و تراجم وقتی صحبت از خلفا میشه سابقه شرک و کفر میگن، بعد مسلمون شدن. بسیار خوب، امیرالمومنین مسلمون شده در حالتی که سابقه شرک و کفر نداره. یکی همی که از اول در دامن پیغمبر بوده، که پیغمبر موحد بوده قبل از حتی به رسالت رسیدنش. ثانیاً سابقه بت پرستی نداره، سابقه شرک نداره. بعدم پیغمبر خودش گفته که سه کس به خدا طرفت العینی شرک نورزیدن، مؤمن آل فرعون و کی؟ بعد علی ابن ابی طالب که افضل اونهاست. من چیکار کنم؟ من اگر روز قیامت ازم پرسیدن که چرا برای ایمان اینا رو انتخاب کردی، من حجت پیش خدا دارم. بعد من اومدم کسانی که امیرالمومنین معرفی کرده، جانشینان و خودش رو یکی یکی بررسی کردم، کتاباشون رو دیدم، افکارشون رو دیدم، بقیه هم افکارشون رو دیدم، دیدم در افکار اینا شرک نیست، کفر نیست، غیر خداپرستی نیست، بی تقوایی نیست، ظلم و ستم نیست، اجحاف نیست، بی عدالتی نیست، دنیا پرستی نیست. خدای من بیشتر از این عقلم نمیرسیده. کسان دیگری بودم من نتونستم بشناسم، حجت بر من تمام نشده. اما اگر در این سطح حجت بر من تمام شده، من میبینم اینا ابواب ایمان هستن. یعنی اگر قرار باشه برای اینکه من دین خودم رو از ابو حنیفه، اینا فعلا رقیبن دیگه، از نظر مردم اهل تسنن میگن جعفری، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، اینا با هم دیگه رقیبن. من دیدم که این دوتا رقیب، ابو حنیفه، محمد ابن نعمان ابن منذر ابو حنیفه و جعفر ابن محمد ابن صادق، این دوتا رو وقتی با هم مقایسه کردم، زندگیشون رو دیدم، حرفاشون رو دیدم، دیدم قابل مقایسه نیست. من میخواستم آدم خوبی بشم، نشدم، اما در خطی افتادم که دلم میخواست آدم خوبی باشم. اینا رو دیدم زندگیشون بی اشکاله، حتی از نظر دشمنان. اینایی که خودم برای خودم حدیث نفس میکنم، برای شما برادرانم، فرزندانم، عزیزانم، دخترانم و پسرانم و سرورانم عرض میکنم. من با خودم اینجوری تحلیل میکنم، میبینم امام صادق علیه السلام رو دشمنم نگفته مشرکه، امام باقر علیه السلام رو سرسختترین دشمنانش هم نگفتن شرک ورزه بت پرستی ده. سرسختترین دشمن امیرالمومنین علیه السلام، نویسنده کتاب صحیح مسلم، مسلم و بخاری و تاریخ طبری، طبری است. اینا خیلی دشمن امیرالمومنین هستن. به امیرالمومنین نسبت شرک و کفر ندادن. یکی از دشمنان سرسخت امیرالمومنین علیه السلام یک بانوی است در خانه پیغمبر به نام عایشه. خیلی دشمن امیرالمومنین. اما خود عایشه این همه روایت نقل کرده که بسیاری از روایاتش جعلی است، برای بالا بردن مقام پدرش و دوست پدرش. اما روایت اون نگفته امیرالمومنین مشرکه و نگفته مشرک بوده. خیلی حرف اینها. خدایا من برام اتمام حجت شد، اینقدر تشخیص دادم، میخوام بگم که ما اتمام حجت برامون تمامه. اینا ابواب الایمان هستن. امروزه به بچه‌ها اینجوری میگم، میگم که میخوای کیو انتخاب کنی به عنوان مشاور و به عنوان معلم؟ یه کسی میزنه، حالا خودتا به منم نگو که مرجع من نمیدونم موسیقی فلان و فلان حلال کرده و رقص فلان و فلان حلال کرده و نمیدونم چی حلال کرده چی حرام. به من نگو، خودت، خود با خودت فکر کن. یه مشاوری انتخاب میکنه، میزنه، میرقصه، با زنها دست میده، صحبت میکنه، مجلس مختلف داره، مرز نداره، غذای حرام میخوره، غیبت میکنه، تهمت میزنه، هر کدوم از اینا رو که میگیم آقا مسلمان اینا، میگه بابا دنیا عوض شده، تو هنوز در بند این حرفا هستی؟ یه نفرم به عنوان مشاور و به عنوان مرجع تقلید و به عنوان مجتهد انتخاب میکنم، میگه انسان باید مراقب باشه، زیپ زبانشو بکشه، زیپ چشمشو بکشه، زیپ گوششو بکشه، زیپ خاطرشو بکشه، دامنشو آلوده نکنه، خاطراتشو آلوده نکنه. من کدوم از اینها رو برای مشاور و مربی خودم انتخاب کنم؟ راه کدومشو برم؟ با کدوم از اینها دوست بشم؟ همینجوری میام پایین‌تر به جوانان اینجوری میگم، میگم تو دوستانت گروه های مختلف هستن. یه کسانی هستن اوپن هم بازن، چه فرق داره؟ این مسائل تو اروپا حل شده، ما خیلی عقبیم، شما خیلی فناتیک هستین، خیلی امالین، خیلی قدیمی فکر میکنین، خیلی مرتجعین. یکی هم میگه بابا آدم باید صداقت خودش رو، طهارت خودش رو، قداست خودش رو حفظ کنه. یکی هست تو دانشگاه هر روز یه شماره تلفن داره، هر روز با یکی راه میره، هر روز به یکی دل میده. یکی هست 4 سال 6 سال 8 سال 10 سال اومده تو دانشگاه، بهترین شاگردم بوده، با یک نفر بیش از شرط ادب رفاقت نکرد. بارک‌الله به این. چند روز پیش یه خانواده به من زنگ زدن، گفتن که فلان کس اومده خواستگار دخترمون، نظرت چیست، میشناسی؟ گفتم نه. گفتم چند سالشه؟ گفتن که مثلا اینجوریه، با فوق لیسانسه. گفتم کجا درس خونده؟ گفتن که مثلا خارج بوده. اینا هم خیلی خانواده مذهبی هستن، خیلی روبگیر مذهبی چادری. گفتم به نظر من یه پوان مثبت اولیه داره، من که نمیشناسم کیه. این که از اروپا اومده اینجا میخواد دیگه بمونه و زندگی کنه، دنبال یه دختر چادری روبگیر مذهبی میگرده، معلوم میشه خراب نشده. خیلی حرفه. اگر این اهل اونور اینور بود، ددری بود، تالا نمونده بود. خیلی حرفه، خیلی مهمه. من میگم بچه ها ما ملاک داریم، برای انتخاب خدا ملاک داریم. برای یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام یا خدمت امام با یکی از ائمه اومد خدمت امام علیه السلام گفتش که قیامت هست. به چه دلیل قیامت هست؟ خب حضرات ائمه افراد رو میدیدن، قیافه شون رو نگاه میکردن، میدید که این چهره چهره نیستش که آدم بهش استدلال کنه، باید یه جور دیگه صحبت کنه. میفرمودن احتمالش هست؟ بله احتمالش هست. میگفت برای ضرر احتمالی آدم رعایت کنه خوبه؟ میگفت بله خوبه. خیلی احتمالش که از قیامتی باشه که ما اگر برای احتمال از گناهان چشم‌پوشی کنیم پاک باشیم، اگر قیامتی نبود در دنیامون خوب زندگی کردیم، چون دزدا هم وقتی میخوام برم مسافرت زن بچه و پولشونو به آدمای امین میسپارم. غیر از اینه دزدا میخواد بره مسافرت زن بچهشو به کی میسپاره؟ به آدم امین که خیانت نکنه، پولشو به آدم امین میسپاره. پس ما اگر قیامتی هم نباشه به خاطر زندگی خوب در دنیا خوب زندگی کنیم، مورد اعتماد مردم باشیم، مردم من به به بگن، آفرین بگن، راحت زندگی کنیم، دغدغه نداشته باشیم، استراب نداشته. وای ببین کیه، زنگ تلفن رو خفه کن، آیفون رو بردار، ببین کیه، از اون خیابون بریم، نکنه ببیننمون. اینجوریه دیگه، پشت بته های عرض کنم که پارک سایه قایم بشیم، نکنه کسی ما رو ببینه. این زندگی نشد که، آدم همش هی با استراب زندگی کنه. یه کسی هم هست که نه عادی زندگی میکنه، میگه خب نه من راحتم. من میگم قیامتی هم نیست وقتی آدم احتیاط کنه و اینجوری زندگی کنه. اگه قیامتی هم نبود زندگی خوب کرده، اگرم قیامتی بود احتیاطو کرده. من اینجوری فکر میکنم، میگم که اصلا نعوذ بالله خدا نیست، دین هم نیست، این خط اسلامی نام نیست، دنیا بلبشوه. آرومترین زندگی رو کی انجام دادن؟ به بن‌بست نرسیدن، مرض لاعلاجی که دنیا توش بمونه پیدا نکرده، به والیوم پناه نبرده، با علاز به ذکر الله تطمئن القلوب خودشو آروم کرده، تخدیر کرده به قول روشن فکرهای امروز، خوب زندگی کرده. خدا هم نباشه، پیغمبرم نباشه که هزار دلیل هست و همه دور بر ما دلیل است بر وجود دین. اینه که میخوام اینو بگم که اگر حجت بر ما در روز قیامت خاص بیاره، ما میگیم خدایا ما گشتیم دو تا چهار تا رو پیدا کردیم، یه ائمه رو پیدا کردیم که ریشه عقایدشون دو تا چهار تا است و فطریات و اولیات و بدیهیات است که نفس میفهمه، قوانین اخلاقیشون همه بر اساس گذشت و ایثار و فداکاری، همونی که همه انسان‌های فطری میپسندن، زندگیشون زندگی آرامی بوده که همه گفتن به به، دشمن و دوست گفتن به به. خب من اینا رو انتخاب کردم، چیکار کنم؟ کیو انتخاب کنم؟ الان میخوام دین انتخاب کنم، برم هندی ها رو انتخاب کنم که گاو میپرستن، بت میپرستن، منار میپرستن، چنار میپرستن، اینا یا اینکه میگن خدای احد واحد لم یلد. لذا شما ابواب الایمان هستید. امام صادق فرمود الاوسیاء هم ابواب الله عز و جل التي یعطا منها. اوسیاء خدا درهای ورودی توحید خدا هستند که انسان باید از اون راه بره. و لولا هم ما عرف الله عز و جل. اگه اینا نبودن خدا شناخته نمیشد. تازه اینا بودن، ببین چقدر شرک و بت پرستی و افسانه ها و اسطوره ها به وجود آوردن در همین اسلام. این خط خلافت ببین چه کردن. این که چند شب پیش گفتم نقش ائمه در احیای دین رو تهیه کنید و بخونید، به خاطر اینکه بفهمید ائمه چیکار کردن در طول تاریخ و اونها چه کردن، چقدر زاویه ایجاد کردن. و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه، سر جمله و امنا الرحمن. برای فرج و سلامتی امام زمان علیه السلام یه صلوات میفرستیم. شب شنبه است، روز جمعه است. خوش به حال اونهایی که در امروز این زیارت رو خوندن. در روز جمعه زیارت مخصوص کی؟ امام زمان ارواح نافده، یکی از لقبهای خود امام زمان جمعه است، چون در روز جمعه متولد شده، در روز جمعه ظهور میکنه و مردم را هم جمع میکند، همه عالم را و حکومت عدل را پیاده میکند. لذا در امروز در زیارت اون حضرت گفتیم هازا یوم الجمعه، امروز روز جمعه است، و هو یومک، و امروز روز شماست. المتوقع فیه ظهورک، روزی که انتظار می رود که شما در روز جمعه ظهور کنید. والفرج فیه للمؤمنین علی یدیک، به دو دست توانای تو خدا باید گشایش کار مؤمنین را داشته باشد. والفرج فیه للمؤمنین علی یدیک و قتل الکافرین بسیفک، کافران را به شمشیر تو بکشد. لذا ما معمولا وقتی در مباحث دیگه صحبت میکنیم در شبهای شنبه اختصاصا راجع به ساحت قدس امام زمان ارواح نافده صحبت میکنیم، اما خب الان همه صحبتامون راجع به همه ائمه است و از جمله امام زمان ارواح نافده. یکی از وظیفه های امام زمان اینه که انتقام گیرنده است و از القابش هم منتقمه، عین طالب بدم المقتول بکربلا، در روز جمعه در زیارت ندبه، در دعای ندبه میخونیم که کجاست اون خونخواهی را که خونخواهی میکند کسی را که در روز عاشورا در کربلا کشته شده. یه روایتی هست که برخی از اوقات پیش آمده، شاید چندین مرتبه روایت خوندم، روز عاشورا یه صحنه خیلی سختی بود، نمیشه واقعا تصور کرد. لذا گاهی امام زمان ارواح نافده که تاریخ را با چشم حقیقت بینشون میبینند خیلی گریه میکنن، خیلی اشک میریزن. در زیارت ناحیه دارن که یا جدا یا ابا عبدالله، نبودم در روز عاشورا که تو را یاری کنم، الان گریه می کنم، اگر اشک‌های چشمم به پایان برسد برای مصیبت تو خون گریه می کنم. یا جدا یا ابا عبدالله، یه لحظه هایی برای من خیلی سخته، فراموش نمی کنم اون لحظه هایی را که تو در گودال قتلگاه از اسب به زمین افتادی، ذوالجناح بدون راکب و سواره به سوی خیام حرم حرکت کرد در حالتی که یالهای خود را به خون تو آغشته بود. وقتی رسید به خیام حرم شروع کرد شیهه کشیدن، همه این یه مش زن و بچه از خیمه بیرون دویدن، همه دورشو گرفتن، وقتی دیدن زینه ذوالجناح واژگونه فهمیدن پدر را از دست دادن، ریختن دورش. نقل میکنن یکی از این دختر بچه ها اومد به ذوالجناح خطاب کرد، گفت ذوالجناح میدونم بابا ندارم، بابام کشته شده، اما بگو ببینم موقع رفتن تشنه بود، آیا آبش دادند و سر از تنش جدا کردند یا تشنه از دنیا رفت؟ من عرض میکنم دخترک امام حسین، خود امام حسین جواب تو داده، گفته شیعتی مهما شربتم ما عذب فذکرونی او سمعتم به غریب او شهید فندبونی.